نهاية الدراية جلد دو صفحه 397 سطر 12 تعلیقه 238 21 آذر 1401 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعدائهم اجمعين. اللهم صل على الصديقه فاطمه الزكيه حبيبه حبيبك ونبيك وام احبائك واسفيائك التي انتجبتها وفولتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الطائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها خديجة الكبرى صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. مرحوم محقق اصفهانی رحمة الله علیه در بیان حسن و قبح ذاتی فرمودند که در این باب یک مسلک مشهور هست و اون این هست که فعل ان الفعل لذاته یکون حسنا، که اینجور تقریب شد که منظور ذاتی باب برهان بوده باشه. اون وقت این حسن ذاتی خودش دو قسمه، یه وقت فعل علت تامه حسن هست و یک وقت مقتضی برای حسن هست. این مسلک مشهور بود. بعد خود مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه تحقیقی رو ارائه فرمودند در همین باب، و اون این هست که منظور از حسن ذاتی این باشه که حسن عرض ذاتی برای یک معروض و موضوعی قرار بگیره در مقابل عرض غریب. پس ذاتی اینجا نه به معنای ذاتی باب عیسی قوچی بوده باشه، باب کلیات خمس، و نه به معنای ذاتی باب برهان بوده باشه، بلکه ذاتی یعنی عرض ذاتی در مقابل عرض غریب. عرض ذاتی یعنی اون عرضی که بر معروض خودش عارض میشه بدون واسطه در عروض، و اسنادش به اون موضوع اسناد الی ما هو له هست، واسطه در عروض نیست، بالعرض و المجاز نیست. این یک معنا هست. خب اگر هم عرضی عارض بشه بر موضوع خودش و معروض خودش، اما به واسطه عنوان آخر، اینجا این عرض که بالحقیقه برای واسطه هست اسناد داده میشه به اون موضوع، به اون ذل واسطه بالعرزه و المجاز. حالا اینجا اگر فعل به عنوان الاولی معروض و موضوع حسن قرار بگیره، این فعل حسن هست به ذات بلا واسطه فعل امروز، ازش تعبیر شد به ذاتی به معنای اول. این یک جور. گاهی اوقات فعل به عنوان هل اولی معروض خاص قرار نمیگیره، بلکه به عنوان ثانوی، همین بایی که میاریم میگیم به عنوان ثانوی واسطه در عروضه، به عنوان ثانوی معروض حسن یا قبح قرار میگیره. به این معنا که این فعل لو خلیه و تبعه یک عنوان حسنی بر او منطبق میشه. لو خلیه و تبعه یک عنوان قبیحی بر او منطبق میشه. لو خلیه و تبعه بر او منطبق میشه، که اینجا در حقیقت واسه در عروض کرده، چون این حسنی که الان هست بالحقیقه و به ذات برای اون واسطه هست و بالعرض و المجاز برای اون ذل واسطه و موضوعه. ولی چون موضوع لو خلیه و تبعه این عنوان بر اون منطبقه، این عنوان حسن، یک عنوان حسنی، یک عنوان قبیحی بر اون منطبقه، ما میتونیم اینجا یه مقدار توسع در تعبیر داشته باشیم، از او تعبیر کنیم به حسن ذاتی بالمعنى الثانی. اینجور نوع سوم یا سنخ سوم، گونه سوم اینجاست که فعل نه به عنوان اولی معروض حسن هست، نه لو خلیه و تبعه معروض حسن عنوانی بر او منطبق میشه که معروض حسن قرار بگیره، بلکه لو خلیه و تبعه نه حسن رو داره نه قبع رو، مثل شرب ماء که مثال زدن، که اینجا دیگه نه ذاتیه، نه حسن ذاتی به معنای اول تحقق داره و نه حسن ذاتی به معنای دوم. این در رابطه حسن، در رابطه با قبح هم مطلب از همین قرار هست که گاهی وقتا قبح به عنوان الاولی هست، گاهی وقتا به عنوان ثانوی المنطبق علی الموضوع لو خلیه و تبعه هست، گاهی وقتا هم نه، این چنین نیست که لو خلیه و تبعه نه حسن داره نه قبح داره. خب این مسئله بود که در بحث گذشته بود، حالا یک تذکار و یک یادآوری بود. حالا مرحوم محقق اصفهانی بیان میکنن که این تحقیقی که ارائه شد و این مسلک تحقیق احسن از مسلک مشهوره. مشهور در کلماتشون تعبیر به علیت تامه و اقتضا رو داشتن، و این تعبیرم بود که ان الفعل لذاته لن لا لانطباق عنوان، این تعبیر نبود به ذاته، این تعبیر رو باز حتما عنایت کنیم، که اونجا تعبیر بود که سه سطر آخر 396 بله المراد من از ذاتی ان الفعل لذاته لا لانطباق، این لانطباق که ان نمیخواست یک نقش واسطه در ثبوت رو بیاره، لذاته یعنی واسطه اینجا وجود نداره، واسطه در ثبوتی وجود نداره، وضع و ذات کفایت در انتظام میکنه. حالا اینجور تقریب کردیم. ولی اینجا تحقیق این بود که ان یکون به عنوانه، به عنوانه اونجا لذاته هست، اینجا به عنوانه. ولی این مستک فرقش روشنه. حالا برگردیم به بحث، این پرانتز رو ببندیم. میفرماید که مسلک تحقیق احسن از مسلک مشهور هست. چرا؟ به جهت اینکه حسن و قبح اینها حکم عقل عملی هستند. در واقع هم از قضایای مشهوره هستند، آراء محموده هستند که عقلا بر او اتفاق دارند. در واقع یک حسن عقلاییه و موضوع نسبت به این حکم عقلی عقلایی علیتی نداره. یا بهتر بگم تأثیر و تأثری میان موضوع و حکم نیست، که بگیم موضوع حالا اثرگذار هست، حکم اثرپذیر هست، حالا این اثرگذاری تارتن به نحو علیت تامه هست و اخرى به نحو اقتضا هست. پس اینجا تأثیر و تأثری وجود نداره. بنابراین این تعبیر به علیت تامه و اقتضا، اینها تعبیرات فنی و دقیقی به حساب نمیاد. حسن و قبح فعل اختیاری عقلاست که همون حکمه. موضوع هم نسبت به حکم او مؤثر نیست و حکم متأثر. تا بگیم اینجا این اثرگذاری و اثرپذیری، تأثیر و تأثر به نحو علیت تامه هست یا به نحو اقتضا هست. بنابراین این مطلب، این مسلک از این نظر مخدوشه. می‌فرمایند که و هذا المسلک، این تحقیقی که ما ارائه دادیم، احسن مما سلكه المشهور من عنوان العلیت التامه والاقتضاء، که تعبیر به علیت تام و اقتضا کردن. بداهته، چرا؟ به خاطر اینکه امر بدیهی. آخه شما میگید علیت و اقتضا، معناش اینه که پس اینجا ما یک مؤثری داریم، یک متأثری داریم، اثری داریم. پس اینجا یک مؤثریت و اثرگذاری هست. حالا این اثرگذاری یه وقت به نحو علیت تامه هست، یه وقت به نحو اقتضا. بداهته که اینجوری نیست. بداهته انه لا تأثیر ولا تأثر للعناوین، عناوینی که بر فعل و موضوع منطبقه، حالا چه عنوان اولی چه عنوان ثانوی، اینها تأثیر گذار نیستند. لا تأثیر ولا تأثر للعناوین. همچنین نسبت به عنوان حسن، عنوان حسن، خب یک عنوان هست، مبدأش هم حسن، اینجا هم اثری نیست. که بگیم این عنوان، عنوان حسن متأثر مثلا از عنوان عدل هست و عنوان عدل مؤثر، مثلا عنوان صدق مقتضیه، عنوان عدل علت تامه است، اصلا اثر گذاری و اثر پذیری اینجا وجود نداره. بل الحسن و القبح، این حسن و قبح، حالا اینجا ماهیتش هم بیان میکنه، ماهیت حسن و قبح، یعنی به خاطر این ماهیت هست حسن و قبح. این بل الحسن و القبح ذاتی باب برهان رو هم خراب میکنه، این تعبیری که الان میخوام بخونیم. در ذاتی باب برهان شما میاین از انسان انتظار میکنید امکان رو، از اربعه انتظار میکنید زوجیت رو. خب میگیم یک فی فنتظاه، یک امر انتظاییه، در حالی که این حسن و قبح اللذان همه من صفات الفعل اختیاری، از صفات فعل اختیاری اند. فعل اختیاری عدل، فعل اختیاری ظلم، فعل اختیاری صدق، کذب، ها کذا، که اینها خودشون عبارتون ان حکم، اینها حکمند. ما این رو نمیتونیم امر انتظائی بگیریم اونجوری که در امکان داریم، در زوجیت داریم نسبت به انسان و اربعه. بل الحسن و القبح اللذان هما من صفات الفعل اختیاری عبارتون ان حکم العقل عملی، عقل عملیه، که در واقع حکم عقل عملی هم در واقع به تطابق تعبیر دارن، جلسه تقدیم میشه به تطابق آراء اغلاس، اغلا تطابق داره آرائشون، اتفاق نظر دارند. عبارتان ان حکم العقل العملی المأخوذ، که این حسن و قبح المأخوذ یا این حکم عقل عملی، حکم عقل عملی بزنیم شاید بهتره، این حکم عقل عملی المأخوذ من القضایا المشهوره، قضایای مشهوره، قضایای مشهوره که المعدوده من الصناعات الخمس فی علم المیزان، اول کتاب البرهان قبل از ورود در برهان. خب اونجا مواد عقیسه رو وقتی ذکر میکنن، خب اولیات و بدیهیات و اینها، بدیهیات اقسام، یکیش قضایای مشهوره یا آراء محموده هست. المعدوده من الصناعات الخمس فی علم المیزان. حالا المعدوده من الصناعات الخمس، صناعات خمس خب برهان و شعر و مغالطه و جدل و اینهاست، خطابه هست، اینها در واقع مواد اویند. المعدوده من مواد صناعات فی علم المیزان، در علم منطق. خب پس این حکمه، این اتفاق آراء، این حکم، این اتفاق آراء، تطابق آراء اغلا، اینجا علیتی نیست بگیم که عدل علت شده، نخیر علت نیست. بله یه مطلبی هست، این عدل درش مصلحت عامه هست، اینها همه تعابیر مرحوم حق اسماعیلی در موضع دیگر از نهایه هست در جلسه دارن، که در این عدل مصلحت عامه هست، اون مصلحت عامه حفظ نوع انسانی، بقای مجتمع انسانی، این مصلحت عامه هست. این مصلحت عامه که قائم به این عدل در خارج هست، او علت قائی شده برای این حکم عقل عملی، حکم عقل عملی. حالا همین تعبیر عبارتون عن حکم العقل العملی اینجا تعبیر حکم عقل داره، حکم عقل داره. خب این تعبیر رو ممشای خود ایشون نیست که ما بگیم حکم عقل رو داریم، نه خیر، حکم عقل نیست. تو برخی از کلمات ایشون داشتن که لا یخفا در صفحه 349 اونجا تعبیر دارن که تعلیقه 192، در تعلیقه 192 اونجا تعبیر میکنن که لا یخفا که لا یخفا علک ان شأن القوة العاقله، شأن قوه عاقله لیس الا الادراک، لیس الا الادراک، لل بعث و زش حکم نداریم، من دون فرق بین العقل نظری و العملی. صفحه 349. بعد دارن کما معرفی اول مقدمه الواجب و حکم العقل العملی من باب تحسین و تقبیح العقلیه لو سوته، که داره حالا این مقدار که عقل عملی من باب تحسین و تقبیح عقلیه، اینش اونجا داره. پس این تعبیر خود ایشون هم ملتفت بوده، ولی خب الان چون مجالش نبوده، در اون تحقیقش نبوده، ایشون تعبیری به حکم عقل کرده. خب پس ما حکم داریم، ادراک داریم، اون وقت این حکم موضوع داره. حالا موضوع چیه؟ و موضوع هازل حکم به نفسه من غیر ملاحظت شیء آخر هو العنوان الحسن لذاته و ما ینطبق علی هازل موضوع العنوانی حسنون بالعرز. پس موضوع این حکم، این موضوع به نفسه یعنی چی؟ خودش معنا میکنه من غیر ملاحظه شیء آخر. این من غیر ملاحظتن یعنی بلا واسطتن فی الاروز. به نفسه معناش همین من غیر ملاحظه هست. موضوع چیه؟ هو العنوان الحسن، اون عنوانی که نه عنوان الحسن، العنوان الحسن، عنوانی که حسن هست، مثل عدل. هو العنوان الحسن، عنوانی که حسن هست، لذاته یعنی بلا واسطتن فی الاروز. هو العنوان الحسن لذاته یعنی همون عنوان اولی، که دیگه عنوان دیگری اینجا واسطه نشده، لذاته ای بذاته. اینجور اگر مشهور هم که تعبیر کردن ان الفعل لذاته، صفحه قبل سطح آخر داشتیم لذاته، اگر منظورشون همین بذاته که ما اینجا داریم که نفی واسطه در عروض باشه، منظورشون این باشه، خب حرفمون خوبه، تا اینجا با هم هماهنگیم، یعنی هر دو نظر به واسطه در عروض و عدم واسطه در عروض داریم، فقط اونها تعبیر به یه علت تام و اقتضا کردن که این تعبیر رو مرحوم محقق اصفهانی نپسندید، خلاف تحقیق دونست، اگر منظور اینها این بوده باشه. ولی عرض کردم چون متعدد داره ایشون تو کلماتش که آقا اینجا ذاتی باب برهان نیست، ازا شاید بگیم که مشهور میخوان ذاتی باب برهان بگیرن. حالا این مشهور هم البته حاضا علن مشهور نگیم، مشهور منطقیون، چون در ذهنم هست خود ایشون داره که مشهور منطقیون او رو همین قضایای مشهوره و آرای محموده و اینها میگیرن، حسن و اینها. شاید بگیم هازا علی المشهور بخواد، چون به طور مطلق اومده، بحث اصولی هم هست، بگیم مشهور اصولیون. بله، هو العنوان الحسن لذاته. لذاته یه جور معنا میشه کرد، یعنی همون بذاته. یه جور دیگه میشه معنا کرد که الان فضاش نیست، لذاته اینجور معنا کنیم که مصلحت عامه قائم به خود آن عنوان حسن هست، به خود عنوان عدله، یا اون مفسده عامه‌ای که هست به خود عنوان ظلم هست، اینجور. خب حالا اون فعلی که لذاته، که البته اینجا لذاته به قرینه بعد که و ما ینطبق علی هذا الموضوع عنوانی، همون لذاته بلا واسطه بگیریم، خوب عرض کردم مصلحت عام قائم باشه، این مقدار فضای بحث اینجا دوره، اینجا دوره، جای دیگه دارنشون. خب حالا اون فعلی که اون موضوع عنوانی، اون عنوان حسن لذاته برش منطبقه، او حسنه؟ بله حسنه، ولی حسنان بالعرز، که این حسنان بالعرز دو تا فرد داره، یکی اونجایی که لو خلیه و طبعه انطبق علیه عنوان، یکی اونجایی که لو خلیه و طبعه انطبق علیه عنوان حسن نیست. این کلامشون مطلقه، و ما ینطبق علیه نیمده، و ما ینطبق علیه لو خلیه و طبعه، یا نه لو خلیه و طبعه نبوده باشه. ولی خب چون همین لو خلیه و طبعه عنوان حسن بر او منطبقه، نسبت به اون شرب مایی که لو خلیه و طبعه عنوان حسن بر او منطبق نیست، لذا اینو میگیم حسن ذاتی به معنای دوم، بل من استان. و ما ینطبق علیه هذا الموضوع العنوانی حسنون، ولی بالعرض، و کل ما بالعرض لابد ان ینتهی الی ما بالذات. نعم، اینجا باز همون استدلاکی که آنفن تقدیم شد، بعض الموضوعات لو خلیه و طبعه ینطبق علیه ذالک العنوان، یعنی اون عنوان حسن به ذات، فیعبر عن به انه حسن به ذاته، که میشد میشه بفرمایید حسن ذاتی به معنای دوم، فیعبر عن حسن به ذاته میشه حسن ذاتی بالمعنى ثانی، اینجور. اونی که ابتدای صفحه داشتیم اما علت تحقیق، بله، به معنی ان الموضوع به حکم العقل العملی بالحسن نفسه، این و هو الحسن به ذات میشه حسن ذاتی بالمعنى الاول. اینو کارش داریم برای بحث خودمون که عبادات ذاتیه داریم بحث میکنیم، با اون کار داریم. فیعبر عن بانه حسن به ذاته، و بعضها یعنی بعض الموضوعات، لیس کذلک بل فی حد ذاته لا ینطبق علیه شیء، که گفتیم مثل شرب ما بوده باشه. اینجا بعد حالا ایشون وارد به ورود پیدا میکنن به این بحث عبارت ذاتیه. قبل از اون یکی دو تا آدرس رو با هم داشته باشیم. در جلد 2 صفحه 103 اینجور دارن که لا یخفا علیک ان العناوین الحسنه او القبیحه الا نحوین، فمنها ما هو حسن بالذات او قبیح کذلک، یعنی به ذات که عنوان العدل و الاحسان فی الاول در حسن به ذات، و که عنوان ظلم و الجرف الثانی در قبح به ذات، و منها ما هو حسن او قبیح بالعرض. بعد می فرماین و المراد من ما به ذات و ما بالعرض اینه که ان العنوان الحسن او القبیح ربما یکون محفوظا و مع ذلک لا یتصف بالحسن او القبح. اون عنوان حسن هست ولی حسن رو نداره، عنوان قبیح هست اما قبح رو نداره. چرا نداره؟ لتروه، این لتروه تعلیل برای نفی لایت تصفه، لتروه عنوان آخر علی که عنوان صدق ولی کذب ازاد هر علیه ما عنوان قتل المؤمن او انجاو. اینجور که عنوان صدق اینجا محفوظ هست و مع ذلک لا یتصف. این عبارت یه مقدار لیزه با توجه به توضیحی که بحث گذشته داشتیم مشخص میشه. این العنوان الحسن، این عنوان حسن عنوان اولی رو میگه که این حسنش حسن به ذات نیست، حسنش حسن بالعرضه، به واسطه عنوان دیگر هست. دیروز تعبیر کردیم، گفتیم صدق، عنایت کنید اینو من یه توضیح عرض کنم، صدق یک عنوانه، یه عنوان ثانوی اول داریم عدله که گفتیم لو خلیه و طبعه منطبقه برو میشه، یک عنوان ثانوی دوم داریم ظلم، اقرار به جهل المنتهی الى الظلم، که گفتیم عنوان ظلم جایگزین عنوان عدل میشه، عنوان عدل مرتفع میشه، عنوان ظلم جایگزین میشه، و اونی که حسن به ذات هست همون عنوان عدله، و این صدق حسن هست، العنوان الحسن هست، ولی این عنوان حسن عنوان حسن به ذات نیست، حسن بالعرضه، این حسن بالعرضه. بنابراین این عنوان صدق محفوظه ولو اونجایی که این صدق موجب قتل مؤمنی بشه و ظلم باشه، عنوان عدل بر او، عنوان ظلم بر او منطبق بشه. پس این تعبیر به مقدار لیزه که ان العنوان الحسن او القبیح ربما یکون محفوظا، یعنی آن عنوان اولی که حسن بالعرض هست او محفوظه، و الا اون عنوان ثانوی که حسن به ذات هست او مرتفع میشه، یک عنوان ثانوی جدید که عنوان ظلم باشه جایگزین او میشه. اینو حتما خوب عنایت کنید. پس ربما یکون محفوظا و مع ذلک لا یتصف بالحسن او القبح لتروف عنوان آخر علی. ببینیم میگه که عنوان صدق ولی کذ، خب عنوان صدق و کذ عنوان اولیه. اذا طرع علیهما عنوان قتل المؤمن او انجاء المؤمن و ربما لا یقبل تروف عنوان آخر که یزیل حسنه یا قبحه که عنوان العدل و ظلم، فسانی عنوان ذاتیون و الاول عرضیون. این تعبیری که داره. بعد لا یقال که ما به ذات تارتا به نحو العلیه هست و اخرى به نحو الاقتضا، که میفرماید که لا یقال لعنا نقول صفحه 104 هذا المعنا و ان کان امرا مشهوریا لکنه لا اصل له حسب ما یقتضیه الفحص والبرهان اذ لا علیه ولا اقتضاء للعنوان بالاضافه الى حکم العقلا. این تعبیر به حکم عقل عملی، تعبیر داره حکم عقلا. حکم عقلا به چی؟ به مدح فاعله او ذمه. اینجور. بل المراد به ما به ذات و ما بالعرض ان العنوان اذا کان به نفسه مع قطع نظر ان اندراجه تحت عنوان آخر، به نفسه با همون عنوان اولیش، محکومن اندل اقلا به مدح فاعله او ذمه، که چرا حکم میکنن؟ آها، لما فیه من المصلحت العامه، اول مفسدت العامه. ببینید لما فیه، چون لما فیه میشه علت غایی، لما فیه به خاطر اون علت غایی که تقدیم شد، لما فیه من المصلحت العامه اول مفسدت کذالک یعنی عامه، کان حسنا او قبیحا به ذات و اذا لم یکن به نفسه که تاخه. بعد یه تیکه عبارت فقط، مضافن الى ما ذکرناه، بحث خودش ره. حالا من کار ندارم، ایشون میفرماد من ان قضیه حسن العدل و قبح الظلم من القوای المشهوره التي اتفقت عليها آراء العقلاء، آراء العقلاء اتفقت عليها آراء العقلاء. چرا؟ حفظن للنظام، همون مصلحت عامه، و ابقاء للنوع. این هم از این تعبیری که ایشون اینجا دارن. حالا تعابیر دیگری هم هست و ادامه تعلیقه انشاءالله در بحث آینده. الحمدلله رب العالمین.